ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. وزیر خارجه ایران میگوید درباره توقف مذاکرات هسته‌ای در روز جمعه هنوز تصمیمی گرفته نشده است. باراک اوباما بعد از دیدار با جان کری از پیشرفت مذاکرات هسته‌ای ایران ابراز رضایت کرد. و حماس با آتش بس 5 ساعته در غزه موافقت کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت درباره توقف مذاکرات هسته‌ای در روز جمعه هنوز تصمیمی گرفته نشده و هرچه در این باره گفته شده گمانه‌زنی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ظریف دیشب چهارشنبه در مراسم احیای شب قدر در مسجد امام علی در وین به خبرنگاران گفت طرفین آمادگی دارند تا 20 ژوئیه یکشنبه آینده مذاکره کنند و اگر احساس شود که مذاکره به جایی رسیده که باید متوقف شود یا به شکل دیگری ادامه یابد، این آمادگی نیز وجود دارد، ولی هنوز چون این تصمیمی گرفته نشده است. توافقنامه ژنو برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای میان ایران و 5+1 6 ماه فرصت تا 20 ژوئیه در نظر گرفته است که برای 6 ماه دیگر قابل تمدید است. در همین باره همکارم هانا کاویانی که از رادیو فردا به وین اعزام شده برای پوشش مذاکرات تهران و 5+1 روی خط تلفن همکنون با ماست. هانا روز بخیر.
من هم سلام میکنم به شما به شنوندگان رادیو فردا.
حالا بعد از 16 روز مذاکره و با توجه به اینکه تنها 3 روز تا پایان مهلت توافق اولیه ژنو باقی مونده، مذاکرات 5+1 و ایران در حال حاضر در چه مرحله ایه؟
در همین دقایقی که ما با هم صحبت میکنیم، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیداری داره با خاتون اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ساعتی پیش وارد دیگه وارد وین شد. خانم اشتون روز گذشته برای شرکت در جلسه شورای اروپایی و همراه وزرای خارجه اتحادیه اروپا به بروکسل سفر کرده بود، جایی که بعد جانشین او معرفی میشد، اما اتحادیه اروپا بر سر این موضوع اختلاف نظر داشت و به ماه بعد این موضوع موکول کرد. اما درباره وین مذاکرات هسته‌ای که 2 هفته بیشتر از اون گذشته، باید بگم که از روز گذشته به نظر میاد که گفتگوها وارد مرحله گفتگو درباره تمدید این مذاکرات شده و جلسات متعددی برگزار میشه. جلسات بین هیئت‌های ایرانی و آمریکایی و همچنین اتحادیه اروپا روز گذشته شاهد این جلساتی بودیم. به غیر از معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا، همچنین متخصصان تحریم ایران و آمریکا و اتحادیه اروپا دیدار طولانی داشتن. شب گذشته هم دو طرف ایرانی و آمریکایی دیدار طولانی داشتن. این اتفاقا در حالی داره میفته که روز گذشته هم در واشنگتن جان کری که چند روز پیش در وین بود به پایتخت کشورش بازگشت، دیداری داشته با رئیس جمهوری آمریکا و معاون او درباره اونچه که در وین گذشته اطلاع رسانی کرده و قرار هستش که امروز این جلسه داشته باشه دولت با قانونگذاران آمریکایی. در حال همه تصمیماتی که گرفته میشه در دولت آمریکا، خصوصا آن بخشی که مربوط به تحریم های ایران که توسط کنگره اعمال شده هست، باید از فیلتر کنگره هم عبور بکنه و در هفته گذشته ما شاهد بودیم که صحبت‌های زیادی نمایندگان کنگره آمریکا کرده بودن در این زمینه. در نتیجه مذاکرات ادامه داره و به نظر میاد که تمرکز اصلی 3 روز پیش از پایان مهلت توافق ژنو بر تمدید گفتگوهاست.
خب همجور که توی خبرها هم داشتیم، آقای ظریف دیشب تو مراسم احیای شب قدر تو مسجد امام علی در وین صحبت کرده، با خبرنگاران صحبت کرده، گفته که طرفین آمادگی دارن که تا 20 ژوئیه یعنی یک شنبه بعدی مذاکرات رو ادامه بدن، در حالی که قبلا گفته شده بود که روز جمعه این مذاکرات به پایان میرسه. الان که از تمدید مذاکرات داره صحبت میشه، چه چالش هایی پیش روی مذاکره کننده ها برای توافق بر سر این مسئله وجود داره؟
ابتدا به این موضوع جمعه اشاره بکنم، چون که خبرگزاری های ایران این رو به نقل از یک نماینده یکی از مذاکره کنندگان ایران این موضوع رو گزارش کردن شب گذشته که مذاکرات روز جمعه به پایان میرسه و ایران هنوز تصمیمی درباره تمدید مذاکرات نگرفته. این در حالی بود که روز پیش از اون آقای ظریف خود پیشنهاد تمدید این مذاکرات رو داده بود. به نظر میاد که صحبت‌های آخر شب محمد جواد ظریف با خبرنگاران ایرانی کمی سعی کرد که نشون بده که ایران همچنان خواستار تمدید هست، اما در حال مذاکره در این زمینه است. اون چیزی که ما میشنویم این هستش که برای تمدید مذاکرات و ادامه اون چه به مدت چند هفته چه به مدت چند ماه، در حال 6 ماه حداکثر زمانی هستش که طرفین میتونن برای مذاکره بر سر اون توافق کنن، باید مسائل مختلف حقوقی، مسائل تحریم و مسائل فنی برای ادامه محدودیت‌هایی که همکنون بر مبنای توافق ژنو و برنامه هسته‌ای ایران اعمال شده، اینها همش باید در نظر گرفته بشه. و اون چیزی که ما میشنویم این هستش که کمی نظرات بین ایران و آمریکا برای تمدید این مذاکره و شکل و شمایل اون و شرایط اون متفاوته. اون چیزی که ما در وین میبینیم این هستش که مذاکره بر روی این موضوعات هستش که باید به نتیجه برسه و حال یا جمعه یا تا یک شنبه باید اعلام بکنن که در چه شرایطی و با چه بازه زمانی میخوان طرفین به مذاکره برای دستیابی به توافق جامع و نهایی ادامه بدن.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود، خبرنگار نظامی رادیو فردا به وین.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد از دیدار با جان کری وزیر امور خارجه این کشور که از مذاکرات هسته‌ای وین بازمیگشت، از میزان پیشرفت مذاکرات با ایران ابراز رضایت کرد و گفت که طرف‌های مذاکره یک مسیر رو به جلو و قابل اعتماد را گشودند. آقای اوباما به احتمال تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران هم اشاره کرده است. مهلت مقرر برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای در انتهای تیر به پایان می‌رسد و آقای اوباما اعلام کرده که در حال مشورت با کنگره بر سر لزوم تمدید مذاکرات با ایران است. آقای اوباما همچنین به خبرنگاران گفته است که ایران از زمان وصول توافق موقت ژنو تا کنون به تمامی تعهدات خود عمل کرده است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید هم پیش از آقای اوباما در صحبت‌های خود به احتمال تمدید مذاکرات اشاره کرد و گفت که بسیاری به ایران مشکوک بودند، اما شاهد تعهدی سازنده و مذاکراتی مشروع بودیم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گزارشی از جلساتش با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در وین را در اختیار رئیس جمهوری آمریکا قرار داد. پیش از ظهر چهارشنبه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نشست تازه‌ای با عنوان نقش جمهوری اسلامی در بی‌ثبات کردن خاورمیانه برگزار کرد که در آن بخش قابل توجهی از سخنان نمایندگان و اعضای پنل به برنامه هسته‌ای دولت ایران اختصاص داشت. گزارشگر رادیو فردا میگوید که اد رویس نماینده جمهوری خواه ایالت کالیفرنیا و رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در این جلسه بار دیگر جمهوری اسلامی را به دنبال کردن برنامه تسلیحات اتمی متهم کرد و ضمن ابراز نگرانی آن را تهدیدی علیه امنیت ملی آمریکا نامید. در این گزارش اضافه شده که 28 تن از اعضای جمهوری خواه سنای آمریکا هم در نامه خطاب به رئیس جمهور این کشور نسبت به تولید موشک‌های غارپیما توسط ایران اظهار نگرانی کردند. گزارش نادر صدیقی را بشنویم.
This morning we look at Iran's considerable efforts to destabilize the Middle East.
اد رویس رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان در آغاز ضمن اعلام دستور کار این نشست گفت هنگامی که نام ایران مطرح می شود افکار به درستی بر متوقف ساختن برنامه اتمی آن معطوف می شود، ولی برنامه اتمی ایران تنها بخشی از محدوده انقلابی حکومت آن به شمار می آید. نماینده ایالت کالیفرنیا با اشاره به بحران اخیر در خاورمیانه عربی به توضیح درباره نقش حکومت ایران پرداخت و آن را پشتیبانی از گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی نامید.
Iranian leaders have admitted to providing the missile technology that Hamas used.
آقای رویس گفت رهبران ایران اعتراف کردند که فناوری موشک‌هایی را که سازمان حماس 2 سال پیش در جنگ پیشین با اسرائیل به کار برد در اختیار آنها قرار دادند. رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه سخنان خود به انتقاد از روش‌های دولت اوباما در دادن امتیاز به جمهوری اسلامی پرداخت و از سرانجام آن ابراز نگرانی کرد. اعضای دموکرات و جمهوری خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران موضع مشترکی دارند. در نشست روز چهارشنبه الیوت انگل عضو ارشد کمیته از حزب دموکرات نیز سخنان مشابهی در مورد آنچه که نقش دولت ایران در بی‌ثباتی خاورمیانه نامیده شده بیان کرد. در نشست روز چهارشنبه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان چند تن از کارشناسان امور مربوط به سیاست خارجی دولت ایران نیز به عنوان شاهد شرکت داشتند.
The key actors defining Iran's regional policy are not its urbane diplomats mingling with their counterparts in Europe.
ری تکیه، کارشناس ایرانی تبار و عضو ارشد پژوهش‌های خاورمیانه در شورای روابط خارجی، اظهار داشت که گردانندگان کلیدی سیاست دولت ایران در منطقه دیپلمات‌هایی نیستند که در اروپا با همتایان خود مخشور شده‌اند.
نادر صدیقی. و ما به گفته علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد دارایی جمهوری اسلامی بسته تحلیلی برای خروج از رکود اقتصادی به زودی در قالب یک لایحه به مجلس تقدیم خواهد شد. رضا ولیزاده با فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس گفتگو کرده در همین باره و پرسیده که آیا میتوان در خوشبینی وزیر اقتصاد شریک شد. فریدون خاوند:
بسته ای که آقای طیب نیا از اون صحبت میکنه سه روز پیش زیر عنوان چرایی بروز رکود تورمی و جهتگیری های برون رفت از آن از سوی ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت منتشر شد. این بسته همونطور که پیش از این شنوندگان رادیو فردا در جریان اون قرار گرفتند پیرامون یک مفهوم کلیدی شکل گرفته و اون خروج غیر تورمی از رکود است، با این استدلال که هیچ فایده‌ای نداره اقتصاد کشور از رکود خارج بشه ولی این کار به قیمت اوجگیری تورم انجام بگیره. تهیه کننده های بسته مورد نظر اعتقاد دارند که طی یک سال گذشته پیشرفت خوبی در مبارزه با تورم به دست اومده ولی رکود همچنان به جای خودش باقی است و امیدوارند با بکار افتادن مکانیزم های مورد نظر راه برای بازگشت به رونق فراهم بشه، حتی به گفته اونها اگر تحریم هام بر جا بمونن. من شخصا تردید دارم با تداوم تحریم رونق به اقتصاد کشور برگرده. جو عدم اطمینانی که تحریم به وجود آورده علاوه بر آلوده کردن فضای بین‌المللی اقتصاد کشور، جو درونی رو هم مسموم میکنه و جلوی سرمایه‌گذاری و فعالیت رو میگیره.
آقای خاوند، ولی به نظر میرسه که توی همین بسته پیشنهادی دولت قرار بعضی از بخش‌های اقتصادی نقش پیشتاز رو بازی کنن و کل اقتصاد رو به طرف رونق ببرن.
این مکانیزم در بسته رکود زدایی دولت پیشبینی شده و دکتر مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری هم دیروز گفت قراره سه بخش صنایع نفتی و معدنی، فعالیت‌های ساختمانی و بازار مسکن و صنعت گردشگری نقش لوکوموتیو رو بر عهده بگیرند که در این میان به گفته او سهم مسکن از همه مهمتر تشخیص داده شده، چون مسکن با ده ها بخش اقتصادی دیگه در ارتباط هست، میتونه به شدت اشتغالزا باشه و به خصوص ارتباطش با خارج هم کمتره. اینها همه ابتکارهای جالبی است ولی تا زمانی که جو کلی عوض نشه این ابتکارها میتونن مدت کوتاهی بدرخشند و بعد از نفس بیفتند یا به سرنوشت طرحهایی مثل بنگاه‌های زود بازده و مسکن مهر در دوران آقای احمدی نژاد دوچار بشن.
پس در این شرایط آقای خاوند فکر می‌کنید چه عواملی میتونن به رکود اقتصادی پایان بدن و راه رو برای سرمایه‌گذاری باز کنن؟
به نظر من تنها شوک مؤثر در شرایط فعلی فراهم آمدن زمینه‌های لازم برای رفع تحریم‌هاست که میتونه نرخ رشد‌های معادل دوران بعد از جنگ با عراق رو برای ایران به همراه بیاره. بعد از اون هم شرط تداوم رونق انجام اصلاحات است برای پایان دادن به انحصار و راندخاری و طبعا آزادسازی اقتصادی.
فریدون خاوند. 14:14 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.